بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين إنه خير الناصرين. ظاهرا رسیدیم به این بحث دعوت به مقصد اعلا به رمز و اشاره. اصل بحث رو فراموش نکنیم که اصل بحث فکر بود در این مسائل، یعنی میخواستیم که سیر روح رو که یکی از نمونه هاش فکره، یا بگو اصلا سیر روح همون فکر حقیقی است نه فکر فلسفی، این رو یه مقداری نمونه میدادن تو بحثشون. در واقع دو تا بحث میخواست میشه، یکی این که محتوای فکر، یکی خود نفس فکر. نفس فکر سیر است، خب وقت سیر بی نتیجه که نمیشه که، اما رو خود عمل فکر کنیم یا تمرین کنیم، خود عمل سیر نفس از طریق فکر. این آیه باز کمک میکنه که سیر رو تا کجا، سیر اصلا به سوی چی، سیر همراه با توقف که نداریم که، پس سیر مقصد میخواد، مقصد چیز محتوایی است برای فکر. حالا آیه ببینیم چی میخواد بگه. دستان فرماد فعات زلاله و حقه و المساکین و ابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. یعنی میگه اگه سیر به سوی حق باشه، اون وقت این شخص رستگار است. اولئک هم المفلحون. من حالا برگردیم به اول آیه، فعات ذل قربا حقه و المساکین و ابن السبیل، میدن حق نزدیکان و مساکین و ابن سبیل را، در راه ماندگان را. بعد میگه این کارا خیر است للذین یریدون وجه الله، یعنی کسایی که سعی میکنن به وجه الله، نظر حق را میخوان، وجه الله را اراده میکنن. یعنی چی؟ یعنی نظر قلب را، جهت قلب را میکشونن به اونجا. یعنی معنی نمیده، چون که تصوری که نیست که، در تصور سیر نیست یا سیر ضعیف. چون یه صندلی تصور کنی سیر جانبه یه عالم بالا نیست، ولی حق را توجه کنی سیر جانب سیر، یعنی از جایی که هستیم در. حالا ما با تخیل از مقام انسان، از مقام انسان طبیعی، انسان طبیعی در نمیان، ولی با توجه به حق ناخودآگاه سیر ایجاد میشه. برای همین میفرماد این کارا خیر للذین یریدون وجه الله، یعنی اگه سیر بده جانش به سوی حق، این فعات ذل قربا حقه و مساکین و ابن السبیل، با دادن حق اینا عملا موانع این توجه را کم میکنه. چون اصل اینه دیگه که آدم هر چیزی که جهت روحش را از حق منصرف میکنه اینا را از خودش دور کنه. و حالا میگه اگه جهت سیرش حق باشه، اون وقت به نفشه که این کار را بکنه، وگر نه نه رو احساسات این. بعد میگه یه همچی آدمی، یه همچی کسانی و اولایکا همون مفلح، اینا واقعا یه رهزگارن، رهدن به فلاح رسیدن. بعد نمونه دوم میاره که و ما آتیتم من ربن لیربو و فل فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون و الله اولئک هم المضعفون. ما آتیتم یکی اون چه که شما میگید به مردم معمولی میگه فایده نداره، من رب من ربن از اون ربال لیر بوقتی اموال نه چه زیاد بشه، یک بار رباش ما زیاد نمیشه، فلا یر بوهم در داخلی. چرا؟ چون پیش خدا زیادی نیست، این زیادیه با ربا زیادی نیست. و ما آتیتون من زکات تریدونه و شلاق نمیدی از زکات اون وقتی که اراده میکنید وجه خدا را فعلای که همون مزن الا این که یه الان اون ما را مایه مصره بگیم اون چه میگید از زکاتی که اراده میکنید برای خدا، اگه این کار را بکنید یا اونایی که این کار را میکنن اصلا خودشون شدید میشن مزعفون. نمیگه مثلا خودشون، در واقع خودشون شدید الوجود میشن. اما آیت حالا بیشتر ایشون رو این قسمتش دارن و همین هم بیشتر نباید بهش وقت بگذاریم که ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، که اراده میکنن وجه خدا. اراده کردن وجه خدا یعنی سیر جان از ما دون به خالق. این سیر جان خودش یک کار وقت می فرمان که اگه آدم بدونه چه نتیجه ای می گیره براحتی از این کار را می کنه. چون ما گاهی وقتا همون که بحثم قبلا شد آدم می گیره با این چهارت نافله بهش بحثیت می دن کن تو سمعه و بهیت دن خب انجام می ده تختش نید. یعنی اهل ظاهر عبادت به خودشون تحمیل می کنن، اما اهل باطن عبادت رو هم میکنن. خب که دونمید همین دو سر آدم یه وقت دو آدم نمیدونه چرا باید نافله بخونه، ولی بالاخره میخواد مومن باشه. این تحمیل خودش تختشه ولی میکنه. یکیه نه اصلا هم نمیخواد، وقت میگن به این یه ذره عبادت چشم دلت رو باز میکنی به راحت عمل میکنی. به شما بگم که گاه وقتا احتیاطاً از حق خودت بگذر تا نور قلب دار زیاد کن. گاه وقتا شما واقعا نمیدونی این پول تدرس از حق شما یا شاید حق شما باشه. خب آدم میگه احتیاطاً ما میگذر وقتی بفهمه این گذشتن نتیجه یه نورانیت روح هست، نه تنها سختش نیست خوشش هم میاد. همینه میگم وقتی آدم خیلی شدید میتونه با این گذشت تا محقق کنه به راحتی سیر میکنه، به راحتی میگذره. این شعر حافظم در همین رابطه آوردن که دلاز نور هدایت گراگهی یابی چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کنه. یعنی میتونید سر دم بگیر وقتی برسی به این که به نتایج بری میگیر میاد این کارا میکنه. خیلی را باید بدون کار قیمتیه از دست ندید، دائم آدم توجهش به حق باشه خیلی مسافرت خوب. یعنی واقعا خیلی درد، یعنی ما بیش دست فعلا تکیده بود نیست که این خیلی بودنش را حس کنیم. خب بعد خیلی میکنیم بعد دیگه اون همه بعده که به ما دادند و ما برامون دخته تحجیل بود چطور میگن عرفا قبل از هر چیز حقا میدونه خیلی همین شما توی عمل مقدمات اگه اینجا یه خود وقت بگذارید همه اون وعده هایی که میگن لاغل یه ذره که شروع میشه بکنید. یعنی شما این تریدونه وجه الله را وجه الله را روش ترکی کنید و عمل کنید خیلی به سوی حق. دائم این جهت فکری همون فکری قلبی این دور باشه شما ببینید در طبیعت یه دور دیگه پیدا. یعنی عالم دقیقا قلبه دارد حق برش این عالم و اینه که ما حس میکنیم. بازم این هم همینه میگه و ما تون فقو من خیر لانفسه کن و ما تون فقو الا ابتغاء وجه الله. یک شما چند اینه دیگه ما تون فقو من خیر لانفسه کن، اون چه میبخشید برای خودتونه. حالا چرا برای خودتونه؟ برای اینکه و ما تون فقو الا ابتغاء وجه الله، برای اینکه برای خدا ببخشید. یعنی وقتی برای خدا ببخشید برای خودتون ببخشیده، وقتی برای دیگه خدا به وقتی برای خودتون نبخشیده. درست عکس این که ما فکر میکنیم در حالت ها میگیم برای این که مردم مشهور بشید به وقتی. خب مردم که وهمی هم این فکر هم که وهمی هم کسی برای ما تشنه مونه، این خیلی نمونه همون که هستی ما بخشیدیم که یه چیزی بشید، خب یه چی نشد چون خیلی نکردیم در این بخشیدن. وقتی ما به وقتی اینکه مردم خوششون بیاد، اینو حدمون همون حدی که بود شد دیگه. من از من که دروغ هم رحمی هم ایش رفتی رو با ندارم اصلا همون بود چی شد پس لعن خسته نانم میگه و ما تنفقون من خیرن فلعن خسته کن، مالا خودتونه این شکل رفتی. اما چطوری و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، برای اینکه میخوان نظر حق را جلب کنیم. حالا برای این که بخواهی نظر حق و جلب کنی یعنی سیره به حق علاجی که نیست، اعتباری که نیست، قلب باید نظر به حق بکنه تا حقیقتا شما شدید رو موجود بشید. باز این هم میگن دو بحث رو یه اشارات اضافه میکرد. خیلی آیه عجیبیه همین فکر در حقیقت و فراغ باطل، یعنی دو بعد یکی حدیده، هر حدیده دو بود داره دیگه، یه بود حقیقی یه بود دروغی. آیه نگاه کنی یه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، یعنی علم دروغی و هم عن الاخرت هم غافلون و اینا از آخرت همین دنیا غافل. حالا میگه به ما به خود آدم هم بزنیم فرقم نمی کنه، تو آدم هم از اونجا حد که ظاهرن دارم بیشتر سیاق آینه که به این کسرت عالم و هم عمل آخرت کسرت عالم قافل هم این سیاق. حالا اینجا خوبه به خصوص برای فرمایش ایشون این سیاق خوبه، بالاخره قرآن این دویه دیگه این برگست از داره که همه را در بر میگیره. حالا بس بگیره که ما به کدوم وقت نظر کنیم. یه این نامی که به باطل سیر نمی کنه، به ظاهر دارن اما سیر به باطل ندارن، غافل هست. غافل یعنی هست نمی بینن. مثال می زنیم وقت شما می بینید یه سخنران را گوش بدید، ولی وقت اینقدر حواسش اون جمع پیراهنش می شه که هست افکارش همونجا نمی بینید. غافل یعنی هست اما کسی که در حد ظاهره نمیبینه. بعد یه اولا یه تفکر رو که انفسه هم پس معلومه با فکر به دست میاد، این هم چه فکریه خود همه، ولی اینو پیش خودشون فکر کردن، سیر در خودشون کردن که ما خلق الله و سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، که هیچی در این عالم خلق نشده است الا اینکه به حق خلق شده. به حق یعنی چه؟ میگیم آقا به حق در صحنه است، میگیم آقا این ساختمان با حساب اینجا، این حسابش هم اینجا، این شما توی ساختمان حساب هم باید ببینید، شما این ساختمان با حساب اینجا ساخته شده است. یعنی وقتی نگاه میکنی فقط ساختمان نمیبینی، حسابی هم که باش ساختن رو باید ببینی. اما چه نوع دیدنی؟ اولا یه تفکر رو جد بکنی، خودتون رو باید به فکر بندازی، یعنی با فکر نگاه کنی. اگه با فکر نگاه کنی چی میبینی؟ که قنچه در زمین آسمان خلق شده است، قنچه خلق شده است به نام آسمان زمین به حق خلق شده است. یعنی حقا باید ببینی به حق خلق شده است. یعنی چه؟ یعنی خب حق هم هست اینجا ولی عجل مسمى، یعنی حقیقتا ابدی نیست، حق ابدیه
اما این نه خلقتش عبدی نیست، عجل مستمع صورت سرابیش شاید بخواد بگیم. خب بگو تو این آیه را چطوری اینجور معنی میکنی؟ به مؤلف بگو، میگه ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم کافر. نه، اکثر مردم لقاء ربش را کافرن. قبلش گفت که چی؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یعنی اونا که از این دنیا ظاهرا میبینن رب را میبینن، یعنی همین حالا رب عالم پیداست نمیبینن. یعنی اکثر مردم اونا که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. بعد اینا از این که این عالم به حق قص قافلن، یعنی سیر نمی کنن از ظاهر به باطن، چون سیر نمی کنن ربانی می بینن. در حالتی که چی؟ و ما بینهما الا بالحق، یعنی به حق نازل شده است. حالا تأکید خود کتاب شاید کمک کنه که این نکته روشن بشه. بفرما بفرما
روشن از اونزن به سرابیش و ظاهرش مرافه ما میشه، یعنی خودی آدمزن به سرابی نداشته باشه.
بله، سرابیش همین جهتی است که باطل است. خب حالا اگه ما چشممون حق شد، همون جهت حقش هم بینیم. همین حالا مشکلی که هست اعتباری باید نگاه نکرده برد.
یعنی ظاهر
باطن
چون
نسبت به ما
همطوره،
اما
نسبت به خودش همیشه
بین حق داریم، همش حق است. بله بله، نسبت به خدا، خدا حق آفریده است، اما به حق هم آفریده است. یعنی امنش ما به حق بودنش باید ببینیم، اگر نه حجاب، یعنی جنبه دروغ شما میبینیم نه جنبه راستش. بعد میگه که خب جنبه راستش همون به حقش است. ما بخوام تو همین دستگاه کتاب بحث کنیم، دستگاه دیگه این بحثای هست. حالا همین که کتاب میگه ده خوب بفهم، خوب گفتن اینشون انصافا. من حاشیه همین صفحه 218 جنبندی فرمایش ایشون رو کردم که اصلا در حیات دنیوی درک ما از حقایق طور دیگری است. حالا اول این فرمایشم دقت کنید، تو خود همین پاراگراف چهارم صفحه 218 میشه. یعنی چه؟ یعنی میگه دیگه حیات دنیایی شد فقط ظاهر این عالم ها میبینیم، یعنی جنبه غیر حقش ها میبینیم. خب حالا میگه که بیان از آخرت غافل نشی. ببین چه دعوت قشنگ میگه، یعنی همه حالا، نه اینکه برید آخرت، همین حالا غافلید از جنبه آخرتی، یعنی همه حالا آخرتی نگاه کنید. اگه آخرتی نگاه کنید حق میبینید، جنبه آخرتی شیء را ببینید تا جنبه حقش را ببینید. مگه نداریم در قیامت همه این در دیوار حرف میزنن؟ تا جنبه حق این عالم مطلق است. همین حالا جنبه باطلش جنبه حد است. حالا بنا شد
جنبه باطلش
باطل بله بله. و اگه باطل را ببینیم که هست، باطل نیست.
دیده انسان هاست که معلومه،
همه حالا قیامتش معلومه. شما حالا یه مثالی اون ذات علم و نفس میزدیم، شما به خود جمله خودتون دقت کنید، همین است که میگون جنب باطلش هست، یا اگه وقتی که باشد یه باطل نی پس جنب باطلش نیست.
جنب
باطلش نیست، پس نیست. بله، پس ما هستش میکنیم، پس نیست. اگه نه هست بود همینه، یعنی همینه که ما میسازیم، پس ما میسازیم. بنابراین همین بر همین باطله. خب اگه بود که باطل نبود، حق بود. حق یعنی اونچه که هست، اونچه که هست. یه مثالی تو علم و نفس میزدیم، بودیم اگه الان یکی یه سینی بستنه بیاره تو، با جنبه یه قیامتی نگاه کنیم اصلا بستنه بودن نمیبینیم، حلالی میبینیم. با جنبه دنیایی نگاه کنیم فقط بستنی میبینیم، اصلا کاری نمیگو مالا بخوریم یا بعدا نگه معلوم شد حتمه ما خورده باشیم. یعنی همه حالا یعنی تمام ارزش ها عوض میشه با چشم قیامت، تمام جاها عوض میشه. شما حساب کنیم جای بعضی ها که بسیار بالاست در قیامت هم بالاست، معلوم نیست بعضی ها بالا باشه. خب حالا با چشم قیامت همه حالا نگاه کنیم، خب همه حالا بالا نیست؟ همه حالا بالا نیست؟ میگه در قرآن نداریم که بچه مسلمونای واقعی کفار براشون پایینه و مستضعفین بالا نیست، که در مقابل مستضعفا خارن خودشون متواضعن و در مقابل مستکبرا بسیار خودشون بالا میگیرن. عزتن علی کافرین عزلتن علی مؤمنین، مؤمن وار. این چشم قیامتیه که در مقابل کافر بسیار، چرا؟ چون واقعا کافر خاره. میگه و هم عن الاخرت همین دنیا غافلن، از آخرت همین دنیا غافلن. چرا؟ چون یعلمون از ظاهرن من حیات دنیا. یه خب الان سیر لعوض کن، سیر کن، سیر کن، از این ظاهر بیا باطن، از این سوال بیای باطن. اون چه که برات ذلیل است در چشم اهل دنیا دیگه برات ذلیل نیست. حاضر بری بشینی باش کلی هم در بدل کنی. چشم قرآن پدر و مادر خیلی عزیزن، وقت در چشم اهل دنیا پیر مرد و پیر زن محجورن. میگه تو قرآن نمیگه خیلی احترامشون بذاره، چون در چشم قرآن پدر و مادر خیلی عزیزن، در چشم دنیا منزوی های جامعه اینجوری میشه. یعنی همه ارزش ها عوض میشه. سیر میخواد بیشتر، این سیر است هنوز رو این مونده، این سیر رو باید داشته باشی. و
کسایی که
فجر
کنه خیلی
احنا مونده تیگه ایلاجه شاید مالا، چون میدین بیا وقت مستضعف هم بیچارا
از
باطن
بکری شاید
برای ما ارزش نداره، چشم ما میفتن. یعنی به همون اندازه که اهل تجملن خواهی نفرد چشم ما میفتن. نمیشه یه نسخه مطلق داد، واقعا نمیشه. بله آخرش خیلی خیلی پارامتر شده. چون یه بار دیگه هم آقای فاتحیان سوال کردن که میشه براحتی نظر داد، چون نمیشه، چون بعض موقع خیلی عوامل حاشیه قضیه هست. شما باید بدون باشه نفس عمل بده است، اما اینکه حالا اینا چطوری باش برخورد کنی، همیشه با مردم مدارا کنید، همیشه با مردم مدارا کنید. الا اینکه اومدن همون که دارن مدارای شما وسیله ظلم به بقیه میشه، اونجاست که میگه ولیجدوا فیکم غلظه. یه وقت از اگه شما با این مدارا کنید بچه مسلمونه از بین میره. اینجا نه، ولی کلا میفرماد که با مردم مدارا کنید، تکریمشون کنید، احترامشون بذارید. الا اینکه ارزش های دینی داره زیر سوال میره، الا اینکه یه بچه مسلمان اینجا ضعیف واقع شه، اینجا دیگه فلیج دو فی کن قنزه، باید در شما اینجا یه قلزت خشونتی ببینن. بله یه وقت شما میخوایدین از این قاعده در رید، یه وقت میخواید سرکوبش کنید، یه وقت است که شما تأییدش میکنید. اینا رو باید از هم جدا کرد. بعد یادتون باشه اونجا که احتمال میدیم بعدن اینا امکان اصلاح داره، نبرید که بعد دیگه نتونید اصلاحش کنید. ولی یه وقت اصلا این حرفا نیست که از بودن یه نسخه نمیشه در بعضی موقع شده است که واقعا شما باش مدارا میکنی، تاییدش هم نمیکنی، میبینیدم که مثلا خب بزرگان ما رو دیدیم که ممکن بود یه وقت در شرایطی به یه سفره پر رنگ و رونقی دعوتشون کنن، نمیشدم نرم به جهت اینکه میتونستن در نتیجه بگیرن. سبز خوردن رو میکشتن جلو، فقط سبز خوردن رو میخورد. خونسا میکردن سفره یه طرف را، ولی دوام نمیکردن داشت که بعد اگه میتونن یه نتیجه بگیرن بگیرن. گاهی وقتا این کار کردن بزرگان ما، خوبم بوده، باید خودمون مواظب باشیم. آخرش من میترسم که زمینه های هدایتی که میتونیم برای جامعه داشته باشیم ما یهو ببینیم، به خصوص تو طایفه ها و قوم و خیشه دیگه چیزی مشکلیه. خب واقعا دو تا بحثه، یه بار یه بحث خوبه انشاءالله برسیم میکنیم. ظاهرا روایات میگن حضرت بسیار فقیرانه شخصا زندگی میکردن، تا اونجا که من ذهنم هست حتی نمونه میارن که خیلی خودشون فقیرانه زندگی میکردن. اصلا مگه میشه به نظر شما میشه کسی دلش در هوای حق باشه و حساس نباشه به این تمایلا؟ یه روایت خیلی بهتری داریم که انشاءالله این روایت دلم میخواد روش کار کنیم. از ظاهره از پیغمبر میفرماد که زید یکی از سوره ظاهره سوره زاریات باشه، میگه تازه به اندازه حلال اگه از دنیا استفاده کنده از قیامت دون کم میذاره. یکی از این روحانیونه بسیار عزیز گفت از روزی که این روایت رو خوندم اصلا عجیب از یه دارم میشه، چون قیامت یخته رو قیامت فکر کن، قیامت همه است، این دنیا هیچیه و هیچ، یعنی یه وقت نخور خواهی امروز نمیخورم فردا میخورم، اینجوری که نیست که، یعنی همه هستی ما قیامت است. وقت تازه میگه اگه از حلالش اینا بدون استفاده کنی بیش از اون که باید استفاده کنی از قیامتت کم میذاری. این نشون میده که خیلی دنیا رو باید خیلی حقیر شده دید، ولی نبایدن به خودمون اذیت کنیم. من حالا همین جام استفاده کنم، روایت دارید که خداتون رو مثل یه مرکب رفتار کنید، اونقدر اذیت نکنید که هلاک شه. خودمون هم ما گاهی وقت ممکن است رو خودمون هم تند بریم، نه این مرکبه، به خصوص در عبادات میفرماد که با خودتون هم مدارا کنی. این هست یه وقت شما رفتین خونه یه مؤمنی بیچاره هم وقت که میخواد مدارا کنه با خودش، یه غذای خوب تهیه کرده است، حق اون هست که اینجوری عمل کنه، یعنی مدارا با خود آدم هم باید بشه. میگه مثل یه مرکبی تو، مرکبا که هلاک نمی کنن که، مرکبا هم راش میبرن هم غذاش میبرن، نباید هم خودش هم هلاک کنه. وقت بعد همون داره باید میفرماد اگر نه از عبادت خسته میشی. ما متاسفانه تو کتاب های اخلاقی یا عرفانو از بس مردم اون طرف افراد میفتدن همیشه وقتی میخواستن فرد احوال بزرگانو میارن کدوم طرف ها میبردن؟ اون طرف که مقابله میکردن با شهواتشون. وقت یواش یواش ما فکر میکردیم، فکر میکنیم من اینا میترسن ازش، که یواش یواش ما فکر کنیم همه شخصیت این مؤمنین بوده که مثلا اونو خالی بخورن یا نه مثلا اصلا روزه بگیرن. نه اینجور نیست، اصلا بنا نیست، ما نمونش معصوم داریم دیگه، معصوم چقدر یکی به ما بیاد بگه که فلان مرد بزرگ اکثرا روزه بوده، خب باشه دلبن نیست که حالا کارش درسته، چون که ائمه همش روزه نبودن، ائمه ما هم پیغمبر همش روزه نبودن. میخوام نتیجه بگیرم که البته با خودتون به پای دروغ ندین، چون ما عموما جنبه شهوانیمون قویه، شهوت جنسی منظورم نیستا، میل به داشتن بیشتر چه دنیا چه فضا، اینه که باید مواظب باشیم اینجا نیفتیم. اما مدارا با خودمون هم یادمون نره. من گاهی وقتا میترسم که بیش از حد و بی خود به خودمون سخت بگیریم، اصلا این سخت گیری اگه از حدش گذشت خوب نیست. ببینید چقدر قشنگ میشه سیل کرد، میگه ما نداریم در روز عرفه که اگه روزه باعث میشه که این سیردون گرفته بشه روزه نگیریم، یعنی اگه اون دعاها کم میاد اذیت میشین روزه نگیریم. یعنی 301 قل هو الله احد که سیر به این بزرگیست بهتر از اون روزه است. هر دوشن بزرگان دین گفتن. اینجا میشه این نتیجه رو حالا ما بگیریم که این سیر رو باید حفظ کرد. واقعا داریم که باید طاقت داشته باشید عبادت کنید، طاقت داشته باشید عبادت کنید، یعنی بدنتون اذیت نشه. اون وقت عموماً انگار پرخوری طاقت هم میگیره. خب پس باید پرخوری نکرد چون بالاخره به ناس سیر کنید. ولی گاهی وقتا ممکنه است که ما خودمونا یه جوری خسته و مریض و ضعیف کنیم، درست همون سیر انجام نمیشه. سیر باید انجام بشه، باید این روح بره طاقت داشته باشه. حتما معده پر نمیذاره، خودتونم تجربه کردین. مثلا انگار این بند قلب ما به معده ما بسته است. آدم گاهی این وقت نمیفهمه راستن، چون نه نمیخوا بره بالا، میخوا حرف بزنه، حرف زدن که معده خالی، نمیخواد معده پر خالی. ولی وقتی میاد قلبش رو بکشنه بالا نمیتونه. ضعفای بیجا ممکن است بعضی از عزیزان به خودشون تحمیل کنن، بنا نیست. حتی بنا نیست خیلی هم ما مطالعه کنیم. ما باید خیلی آداب قلبی را تکرار کنیم. حالا در جا خودش میخوام اینا رو بگی. صحبت
داریم آنها این شرم و عزت بانه یک شرم
بشه دیگه. شعن مومن، شعن مومن به ایمان است، به تقواست، به شب زنده داریه. بالاخره ما نباید کار کنیم تحقیر بشیم که، یعنی به نظر شما شما کسی که تجمل یفته توش از چشم شما تحقیر نمیشه؟ کسی که خیلی سبک کنه خودشا، خیلی سبک کنه. علامه طباطبایی یه عمامه یه بیرنگی نازک میبستند و تحقیرم نمیشدن، نمیخواستن خودشون رو سبک کنن، همینقدر میخواستن. ممکن است ما شرایطمون طوری باشه که نسبت به این تغییر کنه شرایطمون، تغییر نه انصافا همینطور. اما خب خودتون ببینین از چشم مردم عادی، حتی یه معلم دینی اگه خیلی به ظاهرش برسید از چشم بچه ها میفته. یه معلم فیزیک این کارو بکنه، یه روحانی اگه خیلی به خودش برسید از چشم بچه ها میفته. باید ساده باشه. پس اینجا باید رایم مؤمن هرچه ساده باشه عزیزه. خودتونم تو جامعه همین طور میبینیم. ولی اگرم سبک باشه خب معلومه از عزیز نیست. سبک بودن یعنی خودش یه جوری از این کارهایی که ملامتیه میکنن دیگه، ملامتیگری که ما تو اسلام نداریم، که کفشش رو واکس نمیزنه، نمیدونم دندوناش رو واکس نمیزنه، موهاش رو شونه نمیکنه، لباسش رو مرتب نمیکنه، خیلی کار بعدی میکنه، حتی گناه است، احتمال زیاد معصیت میکنه. یه مؤمن، من مطمئنم یه معلم دینی اگه ظاهرش آراسته نکنه حتما معصیت کرده. چرا؟ چون این خیلی حساسه، به اسلام ضربه میخوره. بحث خیلی خوبی از این بحثی که میگه، من همین روایت فرمایش پیامبران میخونم صفحه 219، اللهم ارنا الاشیاء کما هی. خب ببین مگه همون سیره به باطن تقاضا نمیکنه؟ کما هی یعنی اون جنبه دروغشو نمیخوام، اون جنبه ای که هست رو میخوام. میگه راست بینی گر بودی آسان چنین. اگه خب واقعا اگه جنبه باطن دیدن آسان بود که اینقدر پیغمبر لوبه نمیزه به خدا مصطفی، کی خواستی از رب بدین؟ گفت بنواد جز از فوق و پس، آنچنان که پیش تو آن جز پس. اونجور که هست معلومه است این یه کار، یه سیرست، با فکر به دست میاد، با مطالعه به دست نمیاد. اگه با مطالعه خودتون میدونین آسان است. گاهی وقت دقت کنید خدا میل مطالعه را از قلب دون میگیره که سیرتون بده. و خودم تازه نمیدونه چی کار کنید. یعنی اصلا خود این یکی از نعمتهای ملک قلب ماست که بعد از یه مدتی میل مطالعه را میگیره. خب مطالعه آخه سر نمیاره، مطالعه اطلاعات میاره، یعلمونه میاره. و ولی اولا یتفکرون میاد یعلمون از ظاهرن، یعنی اطلاعات ما را زیاد کنه. چه اطلاعات فقهی، چه اطلاعات عرفانی، چه اطلاعات فیزیکی. میگه نه، سیر داشو بکن، اگه محلش نگذاریم تازه اول ماجرا میشه. یعنی محل اون نمیذارن. بفرما. نه، مطالعه تا حدی سیر است. بله باشه، خوب است، اما همه سیر تو مطالعه است. یعنی تکرار دعا با گاهی وقت سیرش بیشتر از بقیه است. مثلا سیر همون سجده، ذکر سجده سیر بسیار خوب است. گاهی وقت عبادت ها بهتر سیر میده تا مطالعه، اما عکسش که کسی نمیخواه بگه که خود مطالعه اگه درست باشه سیر نیست، سیره واقعا. منظور فرمایش ایشون اینه که شما چهره این دنیایی رو اگه ازش نگذشتی چهره باطل رو گرفتی، چهره ظاهر دنیا. این هم واقعا دیگه از این به بعد انگار از گفتن اینا کار نمیاد. حالا این گفتن یه تذکری شاید باشه، یه باید خودمون بیشتر به عمل بپردازیم که آنچه به چشم اولیه انسان میاد چهره باطل این عالم است. اصلا گاهی وقتا چهره، گفتم چهره باطل، نه چهره ظاهر عالم، گاهی وقتا اصلا آدم نگاه میکنه چهره باطل این عالم اصلا اینا نیست، اصلا اینا نیست. خودتون بیشتر التفات بفرمایید، چهره سرابیش را که ما بیشتر میبینیم. وقت دوباره آیه رو نگاه کنیم، میگه اولا یتفکروا فی انفسهم، اینا چرا فکر نمی کنن پیش خودشون. یعنی اگه خواستین چهره باطنه ببینید باید یه خود فکر کنید. فکرمون جلسه گفتیم، ایشون هم یه تذکری یه جمیده، یعنی فکر یه سیر روحانی است، یه توجه حضوری است، نه یه توجه حصولی. میگه شما انشاءالله باید دیگه در این حد باشید که حق وقتی میگون اصلا میخواید فکر کنید، تصور نکنید. یعنی شما فکر غیر تصور است، تصور مال فکر حصولیه. یعنی شما این مرتبه قلبتون بدون برات میشه که چی؟ خب این توحید محض است، این هستی، از هیچ چیزی تکون نمیخورد از جایی که خدا تعیین کرده است. پس ما باید یه جوری خودمون رو تکان بدیم. نه چطوری گیر میاریم، نه کنم مطالعه گیر میاریم. این مگه نمیگون خودتون میگون به قلبم این رسید. خب این دیگه انشاءالله از این فکر فکره، یعنی از این به بعد اینا فکره، این که مثلا حالا یه برهانی یا یه استدلالی یا اینا دیگه فکر اولیه است. تا کیز نجات، نجات طلبی میخواییم با فلسفه که دیگه نمیشه کاری کرد، که از این به بعد واقعا باید اسب گوشتی را گذاشت زمین، دریا را با اسب چوبین باید رد. مولوی میگه دیگه، من میخونم این جمله را از در همون صفحه 220 پاراگراف اول میفرماد جمله ها و تعبیرهای خلق الله و السماوات والارض بالحق و ما خلق السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، معنیش مشخصه، و ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. همه اینا چی میگه؟ ببین همش میگه مگه نمیبینی این آسمان و زمین رو خلاصه به حق خلق کردیم؟ میگه همه اینا یه حرف میزنه که یک حق همراه این عالم هست. چرا اینا نمیبینی؟ یه حقی امرو علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، نمیبینی یه حق همراه این عالم هست؟ چرا نمیبینی؟ علم تر نمیبینی؟ یعنی چرا نمیبینی؟ هست. میخواه بگه که یعنی همین حالا این حق هست، ولی میگه علم تره، یعنی چرا نمیبینی؟ یعنی باید یه مقداری همت کنی ببینی. اگه به طور عادی بود که این دعوت رو نمیکرد، که معلومه است که عادی نیست، یه مقداری تأمل و سیر میخواد، همون که قبلا هم عرض کردیم. باز همین آیه رو نگاه کنیم، پاراگراف آخر میفرماد ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما بالحق یعنی همین حالا عالم با حق همراه هست، توأم با حق هست. و عجل مسمى، عجل مسمى یعنی چه؟ یعنی این چهرهی که تو میبینی موقته، یعنی چهره باطلش موقته. پس اگه از این عالم به چهره باطلش نظر کردی، به چهره زود گذرش نظر کردی، به چهره باطلش نظر کردی. بله، دوباره اون جمله رو یادونه که میگه اکثر مردم اینا نمیدونن. یعنی این حد طبیعی نیست، یه خود باید روش کرد، از حد طبیعی خارج شد. همین آیه رو هم نگاه کنید، صفحه 212-221، ما خلقنا هما هم آسمان و زمین الا بالحق ولکن اکثر هم لا یعلم. اما اکثرشون نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی با حد طبیعی و طبیعی و حسی نمیشه به این مرحله رسید. سیر است، سیر میخواد. میگه که و اگه این سیر رو انجام دادی، بین چهره مجازی عالم با چهره حقیقی عالم رو تفکیک میکنی، فرق آنگه باشد از حق و مجاز. مجاز یعنی همون چهره دروغی دیگه، که کند کهل عنایت چشم باز. سرمه عنایت حق چشم رو باز میکنه. میگه فرق آنگه باشد از حق و مجاز، هر وقتی میتونیم بین حق و چهره واقعی و چهره باطل عالم بذاریم که سرمه عنایت حق سرمایه ما بشه، اون وقت میتونیم این دوتا چهره رو تشخیص بدیم. باید این به اصطلاح این درس رو از اون جلسه اولی که جلد یک درس میدادیم تا حالا همطور این ذهن متمرکز باشه، علنه به نظر ما دیگه مشکلی پیش نمیاد که بارها برامون مطرح شده است که جای مسئله غیر اینجاست. یه بار اشاره کردم، بعضیا لذت میبرن، بعضیا لذت بردنشون رو میبینن. خب این یه چشم دیگه است دیگه. خب این لذت بردنش رو میبینه، یعنی جا داره هر چیزی براش. تازه حالا بعد که لذت بردنش دید، حالا بعد میبینه جاشه یا جاش نیست. کسی که اصلا لذت بردنش نمیبینه، اصلا نمیفهمه، جا نمیبینه که بخواد بگه حالا جاش هست یا جاش نیست. صورت عالم وقت پیدا میشه براش که اصلا گاهی وقتا جاش نیست. این پدیده ها یه جا خاصی دارن، خودشون یه چیز نیستن، یه چیزی هست که اینها در ازای اون چیز چیزن. خلاصه اینجوری بگیم دیگه، این صندلی شما در نظر بگیرید، اگه با نشستن ترکیبش نکنید، حالا چیه؟ دخل سنگا شد. شما نشستن رو میارید، صندلی رو جاش معلوم میکنید. حالا همه هستید، جاش در ازای با خالقش معلوم میشه دیگه. جا خود ما کی خودمونی؟ وقتی خالقمون رفت بهمون داشته باشه. وگرنه ما چی؟ یعنی هر چیزی نسبت به قایت شخصیتش حقیقیست، وگرنه دروغه. یعنی نسل الله فنساه و انفسه، خدا را آدم یادش بره خودش گم کرده. آخه خود ما نسبت به خالقمون هستیم، نیستم در این نسبت به قایتش، اون چه که نهایتش صندلیست. یعنی نشستن از این صندلی بگیرید، یه سه مزاحمیست توی این عالم. کوره را دعوتش کردن مهمانی، خب برای چش داره چی گذاشته بودن؟ این طرف اون طرف جاده چراغ گذاشته بودن که قشنگ باشه تا جاده رو ببینن. این بیچاره با اسهاش راه میرفت که با چشمش نمیدید، هی زد اینا رو شکسته و اینا چیه تو راه گذاشتی. خب برای اون مزاحمه، چون این از یه طریق دیگه میخواد بره تو مهمونی. برای آدم ها اگه به قایت فکر کنم خیلی این چیزا مزاحمه. چقدر این آیه قشنگی است، فرمود زینت الحیات دنیا. میگه دنیا برات قشنگ باشه زینتش عوض میشه، آخرت برات قشنگ باشه زینتش چیز دیگه است. خب یعنی شما اگه دنیا برات قشنگ باشه، زینت چیه؟ مال و فرزند. ول مال و ول بنون زینت الحیات دنیا. خب حالا آخرت برات قشنگ باشه، اصلا اینا دیگه هیچ جلوه ای نداره. چی اینه؟ حالا دنیا راسته یا دروغه؟ خب راست نیست، پس زینتش هم راست نیست. پس اگه وقتم صرف زینت های دنیا کردیم راست نیست، در باطل در باطل در باطل. ول مال و ول بنون به این لغات قرآن خیلی دقت کنیم. اون که میگه زینت الحیات دنیا، تو اون جزوه تکنولوژی هم ما رو این تاکید کرده، ما نمیدونیم چقدر طاقت داشتیم بحث بکنیم ولی خیلی بحث میبره. میگه تو به اندازه مقصد ابزارها برات زینتی. حالا اگه مقصد دروغ شد تمام ابزارها دروغ. حالا میگه ول مال و ول بنون زینت الحیات دنیا، ول باقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابن و خیر و عمل. میگه حالا باقیات و صالحات نزد پروردگارت خیر است. خب حالا شما حساب کنید، گفتیم بازی بد نیست، اما اگه بدونیم بازی بازیه. یه وقت آدم یه چراغ میخره میذاره گوشه خونه، حالا میخواد قشنگ باشه، حالا میدونه که این هیچی نیست. آدم اگه بازی را بدونه بازیه، خیلی قلبش دزدیده نمیشه. ولی یه وقت یه ده بازی میکنن ولی نمیدونن بازیه. این بند بله چیزا خوبی دارم میفرمان که این صفحه 222 بالا صفحه ببینیم، میگه این که آنان اشیا را در حال تسبیح ائمه را میفرماد و اولیا را و عشق و عبودیت میدیدن و جهان جهان به ظاهر مرده در نظر آنان زنده و دارای شور و شوق و گفت و شنود بود، چهره دیگر و حساب و کتاب دیگر دار، یعنی اون طرف ها می دیدن. می خونم تا آخر متن. به همین جهت بود که آن سوی پرده باطل و صور حقیقی اشیا و جهان را مشاهده می کردن. آن سوی پرده باطل یعنی اون طرف حق. جمله خودشون این جمله خیلی خوب جمله است، و به عبارتی حق همراه را می دیدن نه باطل آمیخته، حق همراه. اینا دیگه خودتون تمرین کنید. مثال حالا بزنید، میان شوق و ذوق در ما ایجاد میکنن که آقا اگه میخوای بدبخت نشی باید مثلا یه مدرکی بالاتر بگیری. یه وقت به طور عادی میخوای یه مدرکی بالاتر بگیری. خب حالا این مدرک بالاتر را شما با یه چیش میگاه میکنید، هیچ چیز. خب حالا یه وقت مثلا بیکاری میخوای این کارو بکنی، یه به عنوان هیچی نیست آدم این کارو نمیکنه. گفتیم بازی آدم بازی ببینه که خب گاهی وقتا دلش خواد بازی کنه، یعنی میبینه که. ولی یه وقت خب این که میبینه هیچی نیست، این چیه؟ این چشم حقه. خب واقعا کل دنیا هیچ نیست، منظورم مدرک به عنوان ابزار دنیای دیگه، مثل یه بشقاب است که خریدیم. خب این از اون جهت که بشقاب است یا بس برم توش غذا بخوریم، حالا مثلا میخوام رو برنج بخوریم. قدیمی ها خب میگفتن رو نون هم میخوردن، اگه نون هم نبود کف دستشون میرفت. اینا دیگه ابزار است، خیلی همت نباید صرفش کرد، خیلی هم حق نباید دید. اینا را ابزار است، حالا طوری هم نیست در حد آدم استفاده کنه. ولی یه وقت نیست اینا ما چی میبینیم؟ یه حق میبینیم مدرک و خوال تازه باطل است. این که اینا حق میبینیم این باطل است، این باطل است. اینا خدا باید کمک کنه هممون بهش برسیم. پیش پیغمبر جهان پر عشق و داد، پیش چشم دیگران مرده و جمال، پست و بالا پیش چشمش تیز رو. پیش پیغمبر همه چیز با حرکت در جهت حق، از کلوخ و سنگ او نکته شنو، با عوام این جمله پست و مرده هم. این عالم ماده را میگه زین عجب تر من ندیدن تردهی، با عوام این جمله پست و مرده ای. میگه این خیلی عجیبه، خیلی هم راستی عجیبه. درسته آدم گاهی وقت که تو نمازش یه مرتبه ده وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، خب دیگه خیلی عادیه است که یعنی راه پیغمبر رو خدای به ما بده. بعد تعجب میکنه چی تو تعجب میکنه که چی تو آدم وقتی نماز میخونه متوجه نیست که باید اینو بگه. ولی خب شما ببینید چقدر آدم به وقت متوجه نیست. وقتی متوجه میشه تازه تعجب میکنه چی تو هم تو میخون نماز شو میرم. یعنی میگه راه خیلی پیغمبره هست اینجوریه. واقع آدم وقتی اومد بالا تازه میده الله اکبر چی طوری غافل بود. جمله خوبی دارن میفرمان که چهره های اصلی و صور حقانی اشیا را که مرائی و مجالی وجه الله هستن انبیا میبینن. اگه نگفتیم ابتقاء لوجه الله، همه میخوان مؤمن کسی است که سیر کند از ظاهر عالم به وجه الله. شما بیان اینجوری زندگی کنید که دائم حق رو میخوان و حالا هر چه عالم رو ببینید چهره حق رو توش میبینید. نگاه کن آیه را همینجاست، فعینما تولو فسمه وجه الله. چرا؟ ندقت کنید از اول طرف حق رو میخواست، بنابراین هر چی رو میدید چهره حقش رو میبینید. حالا اگه کسی از اول باطله بخواد هر چی ببینه چهره دروغش رو میبینه، پس باید از اول کار درست کرده. که میگن میگن یعنی واقعا آدم حق رو میخواد. حالا اگه رفت سر بقالی هم اول حق رو میبینه بعد میگه حال و عینما تولو فسن و وجه الله معنی بیده. دوباره برگردیم به اول، سیر روح رو باید بکشیم به طرف حق. ما فقط حق رو میخواد، نمازم که میکنیم ما حق رو میخواد، سر کلاس هم که میریم حق رو میخواد. حالا اگه اینا هی تو خودتون تقویت کردیم هر چی رو میبینید انشاءالله وجه حق شد. حالا این قانون درست شد، فعینما تولو فسن رو وجه شد و هر چی رو بینید حق رو میبینید. هر چی رو عرض میکنم هر چی رو و حضوری یا حصولی، اصلا بحث حصولی که نبود. مردم که منکر حرف عرفا میشن که عرفا میگن ما حق رو میبینیم، اونجور که مردم فکر میکنن عرفا میبینن راست میگن، مردم هم عرفا هم جور نمیبینن، نمیفهمن منظور چیه، چون اونا در حد چی فقط متوقفن نظر حصولی. نظر حصولی که اصلا غفلت خودش، یعنی نظر حضوریه که قلب در صحنه است، میشه هم قلب در صحنه باشه هم چشم. حالا بعدا میرسیم، یعنی وقتی قلب یعنی علم حضوری شد هم شما حقا میبینید هم صندلی را، ولی اگه حضوری شد که فکری از فکری بازدون میداره. شما اگه سر کلاس فکر داشته باشید بیان که حالا این چی گوش نمیدی، ولی اگه دل داشته باشید بیان برای خدا بیان هم حرفا را گوش میدید هم از خدا غافل نیستید، هم هر جنبه یه حقش رو میبینید جنبه باطلش رو اصلا نمیبینید. اینجوری میشه دیگه، خیلی هم حرف پشتش خوابیده است. یعنی علم حضوریه که حق توش ممکنه ظهور کنه و آدم ببینه. بله خب، حالا این آیه خیلی خوب شد. آخرین سطر صفحه 222، لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه. اینا میبینه آدم، حالا بعدا بیشتر رو این بحث میکنیم. یعنی اگه با چشم حق آدم میدن، یعنی آدم حق رو خواست و بقیه چیزها را میبینه چیزی نیستن، میبینه چیزی نیستن کل و شای. همین حالا اون چشم آدم داشته باشه همون میشه که بله ولله المشرق ولله المغرب، همه مال خدا. و وقت هر چی هم میبینه خدا رو میبینه با همین سیری که بحث شد. بله، چون بحث بعدی بحث بسیار خوبیه، صبح در واقع تقویت کننده یه بحث امروزمونه، بحث بعدی باشه برای بعد. حتی اون جمله که اون جلسه اول اشاره کردم که احد یعنی یکی که دو ندارد چه نحو حضوریست، اونم باید در همین رابطه جا بیفته. اصلا احد در صحنه است، احد که در صحنه شد، وجه احد که در صحنه شد، همه غرق در احد هست. احد یه نحوه وجودی است که اصلا چیزی دیگه نیست در مقام احدیت. وقت سیر فکر وجه الله رو دیدم، یعنی نظر به احد بکنین تا احد خودش رو در بقیه نشوندون بده. احد که خودش رو نمیتونه نشون بده، چون اصلا مقام احد یعنی نشون نداده. احد که وجه ندارد خودش، اگه ما به احد قل هو الله و احد، فقط حق احد یعنی بودن محض. آخه احد اگه یکی دیگه هم باشه که وقت احد نیم دوتا میگه، احد یعنی یک. خب پس هیچ چی دیگه نیست تو اون مقام، فقط اون هست. خب حالا اگه نظر روح به اون رفت به لطف و کرم خدا و خودشو در بقیه نشون میده، اون وقت هر چه نگاه کنی وجه الله میشه. عینما تولو پس خودشو نشون نمیده دا، وجهشو نشون میده. خودشو نمیشه کسی ببینه، هیچ کس. یعنی وجه، ولی بعضیا وجه خدا رو نمی‌بینن. هر چی دیگه غیر وجه خدا دروغه، باطل است. شما چی می‌بینید غیر وجه خدا توی آن؟ هر چی می‌بینید دروغه. دیگه با خوده. خدا ان شاء الله من شما رو معرفت کنه. چی؟ نه دیگه، وقت دیگه احد احد نیست. همین که یک کسی کس باشه دیگه احد احد نیست. حتی پیغمبرا. اگه این باشه فرمایش امام هم بود که پیغمبر با اسم الله رو درست. اسم الله وجه الله نیست. به اسم الله. یعنی مقام رسول الله صلوات الله علیه با اون درجه چیه؟ مقام ارتباط با الله هست. بهش گفت چی؟ بسم الله ربه، بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خدا بخون. اون وقت پیامبر چرا الله دید؟ چون احد را نظر کرد. وجه الله است و وجه احد، وجه عظیمش الله هست که بهش میگن اسم دیگه، اونجا نمیگن وجه. به اسم، به اسم بخون. حالا اون اسم چیه؟ الله هست. به اسمش بخون. حالا اون اسم چیه؟ الله. خب حالا شما چه کار کنی؟ شما به الله عبد الله عبد رحمان دعوت کنید، بخوانید حق را از طریق الله تا چی گیردون بیاد؟ وجه الله. خب و من حالا الله چیه؟ قل هو الله احد. به پا احد است. تو با احد روبروی، و با احد که روبروی اسمش رو که بخوانی وجه اون اسم را میبینی. چه شد؟ قل هو الله احد، با احد روبروی. اما چی را بخوان؟ عبد الله، اما الله را بخوان. اما یاد باشید با احد رو بروید. حالا اون الله که با تو رو بروید با چی رو بروید؟ اینما تو ولو فسمه وجه الله. تازه وجه اون الله رو میبینید، چون وجه غیر اسمه. خدا کمک کنید انشاءالله. چی؟ وجه جلوه هست، وجه نازل هست، وجه مقام کسرته، اسم مقام الوهیت است، وحدت اسم خیلی بالاتر است. ها اما مظاهر دیگه اونجا نمیشه گفت. بله یعنی نسبت به ذات مظهره، اما دیگه مظهر نیست، خودشه. یعنی درسته، غلط که نمیگم، ولی این ظهور کجا و ظهور وجه کجا؟ وجه واقعا یه چیز دیگه است. مثلا اسم ذات هست در موطن صفت به اصطلاح آقایون. یعنی شما خدا را یه چیزایی بعد میخونیم بعد میگیم، خدا را در موطن حی میخواید ببینید، میشه اسم حی. اما خدا را میخواید توی عالم ببینید، این میشه وجه حق. یعنی تو ما در واقع توی وجه رو از همین عالم میگیری، از عالم نور میگیری. اما اسم خودش در صحنه است، خود ذات هست که به صفتی ظهور کرده است. خب چرا اسما، اسما غیری وجه است؟ چرا میخواد بگید عبد الله عبد رحمان؟ هر که ما میخوایی بخون ایم ما تدعو، هر که دوما میخواهی بخون، هر اسمی را بخونی با خدا رو بروشی، با احد رو بروشی. اما اگه خواستی وجه ببینی باید نظر به اون بکنی. وجه یعنی جلوه های نازله اون اسم در این عالم یا در عالم نور. عالم نور و عالم ماده وجه الهه، ولی خود اسم الله اصلا مقامش از عالم بالاتر است. اصلا عالم نیست، اصلا مخلوق نیست، شأن است. یعنی اسم خداش مخلوق خدا نیست، ولی این مظاهر مخلوق خدا، اون خود شأن الهی است. اگه یه وقت تو ذهنتون بره خوبه، خوب نیست که مظاهر نباید این اسم خدا، اسمارا اگه بگیم مظاهر من میترسم تو ذهنمون مخلوق بره.
جهت
بله بچه است مخلوق بچه الله یعنی ما برای اینکه خدا بهمون نظر کنه شروع میکنیم به اعمال دست میزنیم. میگه برای انما نطعمکم لوجه الله، میخوایم خدا بهمون نظر کنه، سیر میکنیم به حق. اینجوری جایزه. بله بله خب انشاءالله موفق باشیم.
همون توکل به خدا بکن، برای اینکه خدا وکیل خوبی است. هر کسی در کاری که خبره نیست یا توان اون را ندارد وکیل میگیرد. انسان در تمام کارهاش نه اهل خبره است نه قدرت اون را دارد. باید به یک مبدع خبیر قدیر تکیه کند. این همون توکل است. فرمود تو خدا را وکیل بگید، برای اینکه او هم خبیر است، با این توطئه گران است و هم قدیر. هر توطئه ای که اینا انجام بدن خدا با اونهاست، میدوند اینا چه میکنن. و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. خب اگر خدا حاضر است و از نقشه اینها با خبر است، به خوبی میتواند نقشه اینها را نقش براب کند، چون در اون صحنه نقشه کشی حاضر است، قدرتش هم که دارد. لذا توطئه و تبییت این منافقین کار از پیش نمیبرد. فعلا مهلت بدی تا بیان الهی به نصابش برسد. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اونگاه وقتی مهلت به نصاب خاص خود رسید، مسئله جاهد الکفار و المنافقین هست، مسئله وقل علیهم هست. این مهلت دادن هم یک مرتبه ای دارد، یه حدی دارد. وقتی به نصاب رسید اونگاه فهمد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین یا وقل علیهم. این دستور در پایان امر میرسد. فهمود اینا هیچ کاری نمیتوانن بکنن. تو خدا را وکیل بگیر، تو به خدا توکل بکن، هیچ مشکلی از ناحیه اینا دامنگیر تو نخواهد شد، برای اینکه خدا در حین نقشه کشیدن با اینا هست و قدرت اون هم را دارد که نقشه اینها را از بین ببرد.